مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور شما عزیزان و گرامیان، فضلا و طلابی که این برنامه رو میبینید. برنامه نهم از اصطلاح شناسی احکام. ما در برنامه های اولیه اصطلاحات عامه رو توضیح دادیم که مربوط به بخش خاصی از احکام نبود، در همه ابواب فقهی قابل استفاده بود و کاربرد داشت. اما بعد از بیان اون اصطلاحات پرداختیم به اصطلاحات خاصه که مخصوص و مربوط به فصل خاصی از احکام، مثلا احکام تقلید، احکام طهارت و نجاست، احکام وضو و امثال این هاست. در بحث تطهیر اشیا اصطلاحاً واژه‌ای به کار میره به نام غساله، بیان غساله مثلا فرش، غساله اون شیئی که شستشو میشود. منظور از غساله آبی است که بعد از شستن از اون شیء شسته شده جدا میشه. حالا متفاوت، یه وقت مثل لباسه، لباس رو وقتی شما میشویید آب داخلش میمونه، اون آب داخلش وقتی خارج میشه، حالا یا به وسیله فشار دادن یا به وسیله ماشین لباسشویی که خشکش میکنه یا به هر طریق دیگری، اون آب که خارج میشه بهش میگن غساله. اگر لباس نباشه مثل فرش، آبی که درونش میمونه میشه غساله. اگر اصلا فرش و لباس و امثال اینها نباشه که آب درونش بمونه، مثلا فرض بفرمایید که شما ظرفی رو میشویید، اون آبی که باز درون ظرف میماند میشه غساله. اگر فرض کنید زمین رو شستشو بدید، اون آبی که رو زمین میماند بعد از قطع کردن آب مثلا شیلنگ، اون میشه غساله. احکامش چیه ما الان کار نداریم، ما فقط توضیح واژه رو دادیم. احکام غساله احکام خاصی است که در رساله ها آمده است. واژه دیگری که باز در بحث طهارت و نجاست به کار میره واژه استحاله است که باید خوب دقت بشه. استحاله، استهلاک، انقلاب، این سه تا واژه، این سه تا اصطلاح کاملا با هم متفاوتند، باید دقت بشه. واژه استحاله در جایی به کار میره که اون شیء نجس حقیقتش، ماهیتش جوری عوض بشه که به صورت شیء دیگری در میاد، یعنی کاملا این شیء به شیء دیگری تبدیل میشود. به اصطلاح میگم تغییر ماهوی میده، ماهیتش اصلا عوض میشه، تبدیل میشود به شیء دیگری با صورت دیگری، مثل سگی که نجس العینه و میفته در نمکزار و دیگه سگی نخواهد بود، بعد از مدتی نمک خواهد بود. نمک یه چیزه، سگ یه چیزه، تغییر ماهوی داده شده. این استحاله است. البته استحاله از پاک کننده هاست، از مطهرات، ما کاری به حکمش نداریم، فقط توضیح واژه رو میخوایم بدیم. اما گایز که یک شیئی تغییری پیدا میکنه ولی تغییر ماهوی نیست، ماهیت عوض نشده، چیز دیگری نشده، فقط تغییر فیزیکی پیدا کرده، مثل گندمی که آرد میکنن، گندم آرد گندم، هر دو گندمه، آرد گندم هم همون گندمه، فقط صورت ظاهریش عوض شده. اینو میگن تغییر فیزیکی و جنس اون شی عوض نشده، صفتش عوض شده، یا ممکنه حتی اسمش هم عوض بشه ولی اصل اون شی سر جای خودش باقی. اصطلاح دیگری که عرض کردیم در کنار استحاله باید بهش توجه بشه واژه انقلاب هست. استحاله یک واژه عام بود، در مورد تمام اشیا ممکنه به کار بود، اما انقلاب نه خیر، انقلاب مختص است به مورد خاص، عام نیست. کجا به کار میره این اصطلاح؟ در جایی به کار میره که شراب که نجس است و حرام است تغییر پیدا بکنه و بشه سرکه. حالا چجوری سرکه بشه اون مهم نیست، ممکنه یه چیزی داخلش میریزن و فراوری میشه سرکه، ممکنه نه خیر میمونه، بعد از مدتی خود به خود تبدیل به سرکه میشود. اینو میگن انقلاب. یعنی چی؟ یعنی منقلب شد، یعنی حالتش عوض شد، از شراب بودن برگشت، انقلاب یعنی برگشت، عوض شدن، برگشت به سرکه، که این هم باز از مطهراته. ولی این رو باید دقت بکنیم که این واژه فقط در اینجا به کار می رود و مختص به همین مورد خاصه و جای دیگری به کار نمی رود. اصطلاح دیگری که باید توضیحش رو بهش دقت بکنیم این اصطلاح که میگن مقدمه علمیه. این واژه در خیلی جاها به کار میره، از جمله در بحث وضو. در بحث وضو برای صورت یه حدی تعیین شده، عرض صورت بین این دو انگشت، طول صورت از رستنگاه مو تا چونه ی انسان. منتها گفتن برای اینکه انسان اطمینان پیدا بکنه که حتما این محدوده شسته شده، بهتر است کمی این طرف و اون طرف رو هم اضافه کنیم در اون محدوده و بشوییم تا اینکه یقین بکنیم حتما اون مقدار لازم شسته شده است. تو صورت مثال زدم، تو دست که خیلی واضحه، در دست راست میگن از آرنج، در دست چپ میگن از آرنج شسته شود، ولی شما نمیتونید خط کش بگذارید دقیقا آب رو از آرنج بریزید و دست بکشید، بلکه معمولا ماها هممون از بالای آرنج آب رو میریزیم و دست میکشیم. این مقدار که از بالای آرنج دست میکشیم یا آب میریزیم برای چیه؟ این مقدمه است، واجب نیست، واجب مستقلی نیست، بلکه مقدمه است. مقدمه چیه؟ مقدمه این است که ما علم، اطمینان و یقین 100% پیدا بکنیم که محدوده موظف ما که از طرف شارع موظف شدیم اون محدوده رو بشوریم حتما شسته شده. به این میگن مقدمه علمیه. در بحث وضو به کار میره، در جاهای دیگه هم همینطوره. مثلا در طواف میگن از حجرالاسود باید طواف بشود، ولی خب نمیشه شما خط کش بگذارید دقیقا از حجرالاسود، یک کمی از قبل حجرالاسود انسان شروع میکنه به قصد مقدمه علمیه که یقین بکنه که شروعش از حجرالاسود بوده. در پایان هم یه قدری باز بعد از اون مرز که انسان یقین بکنه که پایان شوتش هم، پایان دور زدنش هم تا حجرالاسود بوده. به این میگن مقدمه علمیه. اصطلاح دیگری که در بحث وضو به کار میرود اصطلاح برآمدگی روی پاست. برآمدگی روی پا با مفصل پا کاملا متفاوته. این رو هم باید دقت داشته باشیم، چه برای خودمون و چه برای مردم وقتی میخوایم این مسئله رو بگیم که در مسح پا روی پاها را از سر یکی از انگشتان پا تا کجا؟ طبق فتوای بعضی از فقهای عظام تا برآمدگی روی پا. روی پای ما وسطش یه برآمدگی داره. بعضی از فقها میفرمان تا اینجا. اشتباه نکنیم. برآمدگی روی پا با مفصل کاملا متفاوته. تا برآمدگی روی پا مس کنیم این یک نظر است. یا تا مفصل. مفصل کجاست؟ مفصل یعنی اینکه کاملا طول روی پا رو مسح کنیم تا محل اتصال پای ما به مچ. اون میشه مفصل. مثل دست ما. این مفصل دست ماست. این مفصل دست ماست. پا هم همینطوره. باید تفاوت قائل بشیم بین برآمدگی روی پا و مفصل پا. بعضی از فتاوا فرمودن که باید مسح پا چه پای راست چه پای چپ تا مفصل پا باشه. بعضی هم فرمودن که کافی است تا برآمدگی روی پا باشه. بعضی هم دسته سوم احتیاط واجب کردن که تا مفصل پا حتما این مسح کشیده بشه. اصطلاح دیگری که باز در بحث وضوء ما گاهی به کار میبریم اصطلاح نیابته. این واژه البته اختصاصی به بحث وضوء نداره، در جاهای مختلف کاربرد داره. نیابت در نماز، نیابت در زیارت، نیابت در عمره، نیابت در عرض میشود حج، نیابت در طواف و و و امثال اینها. ولی نیابت در وضوء چیه؟ بعضی وقتا شخص خودش توان این که وضوء رو بگیرد نداره، نیاز به کمک داره. شخصی که قادر هست به این که مستقلن خودش وضوء رو بگیره، خب میگیره، کسی کمکش نمیکنه. اما اگر نیاز به کمک داره، خب کمک میگیره برای انجام وضوء، چون به تنهایی و مستقلن خودش نمیتونه وضوء بگیره. اگر از دیگری کمک گرفت، خب کمک به این معناست که مسح کشیدن با مشارکت هر دوست، یعنی هم خود اون شخص، همونی که کمکش میکنه. نیت وضوء هم باید خود شخص مکلف انجام بده و با دست خودش هم مسح کنه. فقط اون میاد دست رو میگیره، دست وضوء گیرنده رو میگیره، دست او رو سرش میکشه، دست او رو روی پاش میکشه. و الا در حقیقت این وضوء گیرنده است که دست خودش رو روی سر یا پا کشیده است. اینو بهش میگن کمک. مرحله بعدی این است که با مشارکت و کمک هم شخص نمیتونه وضوء رو بگیره. باید شخص دیگری بیاد او رو وضوء بدهد. اون شخصی که میاد این آدم مریض را یا فلج را که فلجه وضوء میدهد، او میشود نائب. یعنی به نیابت از این مکلف او این کار رو انجام میده. که حالا این احکام خاصی داره برای خودش و نیابتش هم به این صورت هست که نائب دست این شخص را میگیرد، ولی این دست حرکت هم نمیتونه بکنه به خودی خود. فلج خشکیده است، دست او رو میگیره و روی سر او یا روی پای او میکشد. اگر دست هم قابل حرکت نباشه و نشود با رطوبت دست خود اون شخص روی سر یا روی پای او کشید، نائب از دست او رطوبت و تری رو میگیره و با اون رطوبت دست او یا سر او سر و پای او رو مسح. این میشه نیابت در وضوء که در رساله ها در جای خودش این بحث هم آمده است. اصطلاح دیگری که به کار میره در بحث وضوء اصطلاح غایات وضوء هست. چون میدونید وضوء یک موجبات داره، یعنی چی باعث میشه که ما وضوء بگیریم، موجب وضوء است، و یک سری غایات وضوء است. غایات یعنی اهداف وضوء که وضوء گرفتن واجب رو میگیم ما، نه وضوء مستحب. وضوء گرفتن واجب برای کدام موارد است؟ یعنی ما وضوء رو که میگیریم، وضوء واجب، برای چه هدفی وضوء میگیریم؟ اون هدف رو میگن غایت، غایت وضوء، غایات وضوء یعنی اهداف وضوء، یعنی موارد ششگانه‌ای که وضوء گرفتن واجب برای اون موارد ششگانه خواهد بود، به اونها میگن غایات وضوع. امیدوارم که انشالله این توضیح اصطلاحات مفید واقع بشه و کاربرد داشته باشه، چه برای خودمون و چه برای بیان احکام برای دیگران. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه